راه و بیراه. نگاهی به جریان عرفان‌های کاذب و فرقه‌های ضاله در ایران. ما و میراث عرفانی‌مان. معنویت، آفتاب و سایه‌ها.
عرفان‌های کاذب جنس بدلی عرفان حقیقی، از ترویج بهائیت، از ترویج شبکه کلیساهای خانگی، اینا کارهاییست که امروز دارد انجام میگیرد. هدفش هم این است که دین رو در جامعه ضعیف کند.
در راه و بیراه
به نام خدای مهربون. سلام، طاعات و عبادات شما قبول درگاه حق باشه انشالله. خوش اومدید به برنامه راه و بیراه. من فریبا قدرتی هستم، مجری کارشناس این برنامه، و این افتخار رو دارم که در کنار کارشناس ارجمندمون تا انتهای برنامه در خدمت شما باشیم. این برنامه کار مشترکی از رادیو گفتگو و فرهنگ سرای اندیشه هست و مهمانی که در ادامه معرفی خواهیم کرد. ضمناً شما می توانید از طریق سامانه پیامکی 30,000-35 نظرات خودتون رو با ما در میون بگذارید. همینطور می توانید از طریق نرم افزار رادیو گفتگو در بستر ایران صدا ما رو بشنوید و در دیوار مخاطبین تارنمای رادیو گفتگو اعلام نظر کنید. اما موضوع این برنامه بهائیت، آفات و تهدیدات اجتماعی و فرهنگی تبلیغ اون در جامعه هست و کارشناس محترم برنامه آقای دکتر سید هادی سید وکیلی هستن، پژوهشگر و محقق تاریخ اندیشه و فرق و استاد حوزه و دانشگاه. آقای دکتر سلام عرض میکنم، درود بر شما و خیلی خیلی خوش اومدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، من هم خدمت شما متقابلا سلام عرض میکنم. خدمت شنوندگان محترم این برنامه عرض سلام و ادب دارم و امیدوارم که عباداتشون مورد قبول درگاه الهی قرار بگیره.
سپاسگزار هستم از شما. اما آقای دکتر، ما مدتی هست که داریم در حوزه فرق برنامه تنظیم میکنیم، در اختیار شنوندگان عزیزمون قرار میدیم و اینکه میخوایم دلیل به وجود اومدن عرفان‌های نوظهور رو حالا بررسی کنیم که در برنامه‌های گذشته چه کاری انجام شده. به بحث بهائیت رسیدیم، آفات و تهدیداتش رو میخوایم بدونیم و سوالی که در واقع به عنوان سوال نخست انتخاب کردم از شما اینه که ریشه شکلگیری بهائیت از نظر جغرافیایی، تاریخی و فرهنگی چی بوده و علت پیدایش اون رو برای ما بیان بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. این بحث بهائیت بحث بسیار بسیار حساسی است و صحبت کردن در مورد این موضوع یه مقداری سخته، به دلیل اینکه ماهیت جریان بهایی یک ماهیت فریبکارانه است و از هر گونه صحبت ما سوء برداشت و سوء استفاده تبلیغاتی گاهی میکنه و به خاطر همین دست ما رو در آزاد اندیشی دینی و فکری میبنده این جریان و نمیخواد اجازه بده و فضا بده با شانتاژ تبلیغاتی، با یک نوع هرج و مرج فکری ایجاد کردن و سر و صدای بیهوده ایجاد کردن، میخواد اجازه نده که ما یک تفکر آزاد در این موضوع داشته باشیم. به خاطر همین من پیشاپیش عذرخواهی میکنم از شنوندگان بزرگوار که بعضی از مباحث رو خیلی نمیتونم بست بدم به خاطر اینکه مورد سوء استفاده این جریان قرار نگیره، اما سعی میکنم کلید واژه ها و نکته های اصلی رو بیان کنم. جریان بهائیت مبتنی است بر یک جریان مقدمه ای، یک جریان پیشینه ای، و اون جریان مقدماتی و پیشینه ای جریان بابیت هست.
بله.
جریان بابیت در دوران قاجار شکل گرفته. اوج این جریان دقیقا اگر بخوایم از نظر زمانی بررسی بکنیم در دوره ناصرالدین شاه قاجار هست و مرحوم امیر کبیر، که امیر کبیر با این جریان به شدت برخورد کرده و این رو میتونیم یکی از نقطه های مثبت تاریخ امیرکبیر بنامیم که واقعا با جریان های خرافی مثل بابیت برخورد جدی داشت. در این فضا و در این حوزه شخصی به نام علی محمد شیرازی میاد و ادعا میکنه که امام زمان هست، ادعای مهدویت میکنه. البته این ادعا خودش شاخه‌های مختلفی داره. جریان بابیت اول میگه من باب امام زمان هستم، بعد بله. میگه من خود امام زمان هستم. و بلوا و آشوبی در جامعه ایرانی اون زمان برپا میکنه که این بلوا و آشوب دقیقاً به نفع دولت‌های بیگانه که اون زمان با ما سر ستیز دارن و سر جنگ دارند قرار میگیره و امتیازات و موقعیت‌هایی رو در اختیار دولت‌های بیگانه از جمله روسیه قرار میده که اونها بتونند نفوذ بیشتری رو در فضای فرهنگی ایران داشته باشند.
آقای دکتر، از چه جهت این بلوا به نفع دولت‌های بیگانه میشه؟
ببینید، ما در حال جنگ با روسیه هستیم در اون زمان، دولت‌های تزاری روس رو داریم باشون در واقع می‌جنگیم و با دشمن خارجی در حال ستیز هستیم. آشوب‌های داخلی هماهنگ و هماوای با این حملات خارجی قرار می‌گیره. این آشوب‌ها در دوره‌ای شکل می‌گیره که جبهه خارجی ما رو تضعیف می‌کنه و نیروها و قشون حکومت مجبور است که برای به نوعی برخورد کردن با این آشوب‌ها از مرزها برگردن به داخل کشور و طبیعتاً مرزهای ما ضعیف میشه و همه می‌دونن که این ضعف در مرزها و ضعف سپاه قاجار باعث شد که ما در اون جنگ شکست بخوریم و قراردادهای مثل ترکمانچای و اینها همه حاصل این بلوای درونی است. یعنی اگر این بلوای درونی شاید شکل نمی گرفت در اون بحران و در اون برهه تاریخی و زمانی، شاید ما میتونستیم در جبهه خارجی حداقل اگر شکست هم در واقع نمی خوردیم، پیروز هم نمی شدیم، ولی باعث شکست و از بین رفتن کل قوای ما نمی شد. یعنی یک هماهنگی اتفاق افتاد به نظرمون بین این بلوای بیرون درونی با اون حمله خارجی.
من خیلی از شما متشکرم که ریشه‌ای و اینقدر دقیق دارید مطالب رو برای ما بیان میکنید. آگاهی داشتن از این مطالب خیلی خوبه. سپاسگزارم، ادامه بدید.
خواهش میکنم. خب این جریان با درایت مرحوم امیرکبیر تقریبا جمع میشه. شاید مردم بگن خب این اعتراضات داخلی بوده. این اعتراضات، اعتراضات مردمی نیست، اینو توجه داشته باشید. این بحث اعتراضات مردمی به حق بر علیه جریان قاجار و ظلم هایی که اتفاق میافتاده نیست و نشانه همین مسئله برخورد امیرکبیر با این جریانات هست. یعنی این رو ما نمیتونیم خواست رعیت، چون بهاییت الان یکی از چیزهایی که سوار میشه میگه خب این خواست مردمی بود بر علیه قاجار، در حالی که این نیست. یعنی کاملا نشانه ها و ریشه های نفوذ خارجی در این آشوب ها قابل مشاهده است. امیرکبیر هم خیلی با درایت با این مسئله برخورد میکنه، تفکیک میکنه بین مردم و این سردسته آشوب ها، با سردسته های آشوب ها برخورد میکنه و به همین دلیل جریان بابیت و بعد هم بهائیت کینه امیرکبیر رو به دل میگیرن. امیرکبیری که قهرمان ملی ماست.
بله.
این جریان وقتی میبینه که در ایران جایگاهی ندارد، به دنبال یک پایگاه خارجی میگرد. میره در رقیب حکومت ایران، حکومت عثمانی، در ذیل حکومت عثمانی که از نظر سیاسی رقیب حکومت قاجار به حساب میاد و در اونجا تغییر شکل میده و یک جریانی درست میشه به اسم بهائیت. ببینید، پس بهائیت تغییر شکل یافته و یه مقداری دفرمه شده جریان بابیت هست. دیگه صحبت از امام زمان و نایب امام زمان و قیام برای ظهور امام زمان و اینها رو میذاره کنار و شعارها رو کم کم عوض میکنه. شعارها میشه آزادی اجتماعی، آزادی زنان، عدم تعصب. یه شعارهای قشنگ و زیبایی که خیلی اوقات ممکن است فریبنده باشد، اما حقیقتی در این ماجرا نداره. یعنی ماجرا هدفش اصلا این مسائل نیست، اینها اون پوسته و ظاهری است که دارن ذیلش اینها فعالیتشون رو ساماندهی میکنن، فعالیت‌های سیاسی خودشون رو ساماندهی میکنن.
خیلی متشکرم آقای دکتر. یه سوال اینجا برای من مطرح میشه و اونم اینه که مورخان و محققان ایرانی در مورد وجود پیوند میان باب و بابیت دو تا نظر دادن. بعضیاشون میگن قرائن و شواهد تاریخی قدرت ها اینو میگه که قدرت های استعماری در ایجاد و پیدایش این جنبش به هر حال مؤثر بودن. بعضیا هم میگن که نه، اصلا یک بنیاد خودجوش بوده و بعدها قدرت های استعماری اومدن وارد شدن و اون رو گسترش دادن. دقیق الان نظر شما کدومه؟
ببینید، میشه شواهدی رو پیدا کرد که قدرت های استعماری از ابتدا این جریان رو رصد میکردن.
دقیقا.
و در جهت‌دهی این جریان و به رسوندنش به اون نقطه اوج تنش، اون نقطه‌ای که میخواد در جامعه ایجاد آشوب بکنه، همراهیش کردن و کمکش کردن و اصلا نیروهای تربیت شده ای رو از همون ابتدا فرستادن وارد این جریان کردن. این به معنی این نیستش که همه تک تک افرادی که در جریان بابیت حضور داشتند عوامل دست نشانده بودن. ما عوامل فریب خوردم زیاد داشتیم.
دقیقا.
آنچنان که در بین بهایان امروز هم این مسئله هست. ما نمیتونیم بگیم تک تک افرادشون دست نشانده هستن و با دولت‌های استعماری ارتباط دارن. نه. اما فریب خورده در بینشون زیاده. مهم این است که این افراد در خدمت کسی قرار میگیرن که او آگاهانه داره خیانت میکنه. آگاهانه داره مسیر رو به سمت سوء استفاده دولت‌های بیگانه پیش میبره. در جریان بابیت هم ما همین مسئله رو داریم. در جریان بابیت خود علی محمد شیرازی شواهد نشون میده که تحت تربیت نیروهای نفوذی روس قرار گرفته و مدت‌ها و سال‌ها روی ذهن او و روی فکر او و روی جهت‌دهی به او کار کردن. بعد هم خود میرزا حسین علی نوری که اتفاقا نه باب رو ملاقات کرده نه با باب ارتباط داشته، از متأخرین هست، این چی که چطور نفوذ میکنه و رهبری جریان بابیت رو به عهده میگیره و بعد این جریان رو تغییر ماهیت میده به بهائیت، این واقعا جای سوال داره. مخصوصا ارتباطش با سفارت روسیه کاملا در تاریخ به شکل واضح و روشن بیان شده، نه فقط تواریخی که ما نقل کردیم، حتی تاریخی که خود بابیت نقل کردن. من توصیه میکنم به کسانی که به هر حال دغدغه فکری دارن نسبت به بحث بهائیت و میخوان مطالعه بیشتری بکنن، روی شخصیت میرزا حسین علی نوری و ارتباطش با روسیه و سفارت روسیه خیلی فوکوس کنن و روش مطالعه جدی انجام بدن. خیلی یافته های خوبی به دست خواهد آمد.
حتما همینجوره. ولی یه جایی که بحث بهائیت مطرح میشه، بحث بهائی ستیزی هم در نظام جمهوری اسلامی مطرحه. یعنی اینکه انگار از ریشه مخالفت وجود داره بدون در نظر گرفتن گفتار اونها. میشه در این رابطه توضیح بفرمایید؟
این اتهام رو من به شدت تکذیب میکنم و رد میکنم. ما در نظام جمهوری اسلامی نه در فرهنگ تشیع خودمون اصلا ستیز با اندیشه ها نداریم. یعنی اگر بحث اندیشه ای باشه، ما اتفاقا پذیرای نو اندیشی دینی هستیم. اما کجا مشکل به وجود میاد؟ اونجایی که بهائیت از ابتدای شکلی خودش، ببینید من عرض کردم، میاد میره در یک حکومت رقیب حکومت ایران، اونجا شروع میکنه کار رو گسترش میده و بعد شروع میکنه با دولتهایی که مخالف حکومت ایران هستن سعی میکنه از همون ابتدا، یعنی از همون زمان قاجار، ارتباط برقرار کردن، کسب حمایت اونها رو کردن و ضربه زدن به جامعه ایرانی. طبیعی است که جامعه ایرانی، من این ربطی به حکومت هم نمیزنم،
بله،
چون این ربطی فقط به دوران جمهوری اسلامی نداره، این مسئله در قبل از دوران جمهوری اسلامی حتی برمیگرده به خود دوران قاجار هم، ما همین برخورد رو از جامعه داریم نسبت به بهائیت. جامعه این مسیر رو میفهمه و پس میزنه. چرا؟ چون خیانت رو داره میبینه، آشکارا میبینه که این جریان من یه نمونه براتون عرض کنم، مصداقی بیام بحث.
بفرمایید، خیلی عالی.
چند وقت پیش فردی وابسته به جریانات تندروی داعشی و در واقع سلفیگری تندرو و تکویری سه روحانی شیعه رو در امن‌ترین جایگاه ایران مورد ضرب قرار میده که دوتاشون به شهادت میرسن و یکیشون هم مجروح میشه. خب بهایت میگه من یک جریان سیاسی نیستم. از همین جریان بهایت شروع میکنه و سوء استفاده میکنه و سعی میکنه تبلیغ کنه یک ضدیت بر علیه عالمان دینی رو.
بله.
در حالی که اصلا اون کسی که این حرکت رو انجام داده وابسته است به جریان بسیار بسیار متعصب و تندرو و افراطی تکفیری و بهایت در ظاهر مدعی است که من اصلا تعصب رو کنار گذاشتم، افراطیگری رو کنار گذاشتم، ولی داره از اون جریان افراطی حمایت میکنه. چرا؟ چون میگه که به هر حال باید روحانیت تضعیف بشه. و جالبه این رو خیلی دقت کنید، فقط ربط به روحانیت شیعه نداره، در کتابها و در اندیشه بهایت هر گونه عالم دینی، هم از عالم دینی زرتشتی، عالم دینی مسیحی، عالم دینی یهودی، عالم دینی سنی، عالم دینی شیعه، همه اینها محکوم به فنا هستند. یعنی بهایت با همه اینها برخورد میکنه و همه اینها رو پس میزنه، چون اصلا معتقد است که دین نیازمند علم نیست. پس بنابراین ما چیزی به اسم عالم دینی نداریم. میگه دین پیرو دانش تجربی است. یعنی هر چی دانش تجربه بهش رسید همون میشود دین ما. ما چیزی به اسم دین ثابت نداریم در بهایت، در فرقه بهایت و در جریان بهایت چیزی به اسم دین ثابت شناسایی نمیشه. بنابراین چون دینی وجود نداره، بنابراین عالم دینی هم وجود نخواهد داشت.
آقای دکتر، دین محصول دانش تجربی خود اونهاست؟ یعنی خب هر کسی تجربه ای داره تو بحث باورها.
احسنت. و اصلا دین رو، تعریفی که از دین میخوان ارائه بدن،
عجیبیه.
یک تعریف کاملا سیال، غیر قابل اتکا میشه. و این تعریف مورد نقد قطعا مسیحی، یهودی، زرتشتی، صابئی، مسلمان شیعه، مسلمان سنی خواهد بود، چون اصلا یک خدا باور، یک دین مدار قائل به اصول ثابت در دین هست. شما در بهایت میبینید این رو اصلا زیر سوال میبره و یک هرج و مرجی در تفکر و اعتقاد پدید میاد. این جریان، این فرقه، من تأکید دارم اسمش رو بذارم فرقه جریان، چون اصلا مخالفیم به این که اینجا دیانتی مطرح باشه، چون اصلا تعریفی از دیانت ارائه میدن، چیزی به اسم دین باقی نمیمونه.
من چون یک سوالی در همین رابطه که حالا شما فرمودید من میپرسم ازتون، من تا پیشتر شما یک مورد مصداقی خیلی درست و جالب رو بیان فرمودید که کمک میکنه به فهم خود بنده که بهتر بتونم درک کنم. یه مسئله هست که به هر حال گرایش شهروندان به فرقه های انحرافی هرچند خیلی چیز جدید و نوظهوری نیست، اما همیشه بازتاب نگران کننده ای رو داشته. اعتقادات فرقه بهایت هم با توجه به صحبت‌های شما که خیلی هم درست هست، در واقع نقض امنیت اجتماعی رو به همراه داره. خب اینجا جا داره که من از شما بپرسم نقاطی که اینها روی اون مانور میدن چیه؟ بیشتر صحبت بفرمایید در این رابطه برای ما.
بسیار سوال دقیق و عالی است. ببینید اون نقطه‌ای که اونها روش مانور میدن، اولا من یک هدف گذاری بکنم. هدف گذاریش گسست فرهنگی است. یعنی هر جایی ما یک پارچگی فرهنگی داریم ایجاد میکنیم. چرا با عالمان دینی مشکل دارن؟ چون عالمان دینی میتونن یک وفاق ایجاد کنن در جامعه، یک وفاق فکری. الان ببینید ما تو حوزه مشاوره، من خودم فعالیت دارم و کار در حوزه مشاوره، خیلی از کسانی که به من مراجعه میکنن، زوجهای جوانی که به خود بنده مراجعه میکنن، خیلی اوقات چون من یک روحانی دینی هستم، پذیرش و اون اعتمادی که به حرف میکنند برای اینکه به صلح برسند، به آرامش برسند، خیلی راحت تر است.
بله.
این به معنی نیستش که ما بخوایم مسیر عزیزان مثلا مشاور خودمون رو سخت بدونیم یا صعب بدونیم، اما من گاهی احساس میکنم اون کسی که به من مراجعه کرده، اون دانشجویی که به من مراجعه کرده مثلا در ابتدای زندگیش هست، دو تا حیثیت برای شخص من قائله. میگه مثلا ایشون هم مشاوره داره میده، هم از سوی قرآن داره حرف میزنه، از سوی پیامبر داره حرف میزنه. این باعث میشه این تلقی در دل او بهتر مینشیند. عالمان دینی در وفاق دادن اختلافات اجتماعی، اختلافات سیاسی، اختلافات فکری و حتی اختلافات اخلاقی خیلی کاربرد خوبی دارن. بهایت میاد در مقابل یک گسست ایجاد میکنه. مثلا میاد در یک خانواده میگه به خانم میگه که تو مگه حقوق مستقلی نداری؟ خب باید تو حقوق مستقلتو کسب کنی، پس بنابراین برو و به هر قیمتی این حقوق مستقل رو از شوهر طلب کن. به شوهر میگه که تو حق نداری اصلا وارد حوزه حریم خصوصی این خانم بشی و درسته این شما با هم دیگه زن و شوهر هستید، اما حریم خصوصی او رو باید کاملا به رسمیت بشناسی و اصلا تو در حوزه تربیت فرزندان مثلا کودکان اینها برو در گوشه این رینگ قرار بگیر در خانواده. همسر رو حذف میکنه. از این طرف زن رو بر علیه مرد، مرد رو بر علیه زن میشوراند، فرزند رو بر علیه هر دو پدر و مادر میشوراند. یعنی ما اون وفاق خانوادگی، اون آرامش خانوادگی تبدیل میشه به گسست، تبدیل میشه به دعوا، اختلاف، و از این اختلاف سود خودش رو میبره، چون به دنبال این است که افراد رو تنها کنه. من خواهش میکنم به خانواده هایی که تعلق خاطری به فضای بهائیت دارن، اگر ما یه مطالعه اجتماعی بکنیم، اصلا کاری نداریم، من بحثم کاملا بحث علمی، یک مطالعه اجتماعی بخوایم روی این خانواده ها بکنیم، می‌بینیم خانواده ها و افرادی هستن که تنها هستند
و سرخورده
بله. اینها یک جامعه به هم پیوسته از نظر محبتی نیستن، پیوستگیشون فقط اون در واقع آیین هایی است که دارن انجام میدن، مثل در واقع اون احتفال ها و اون نشست های 19 روزه ای که انجام میدن، ایناست که فقط داره، یعنی اون و کاملا تحت سیطره محفل ملی و محفل محلی. یعنی تا ببینید عالم دینی رو حذف کرد، یک نظام نظارتی به اسم محفل محلی درست کرده که تا درآمد افراد رو هم حساب کتاب، یعنی اینجور نیستش که او رو رها کرده باشه، کاملا یک دامی رو پهن کرده که اون فردی که در اون دام هست خودش هم نمیدونه که در چه فضایی داره تنفس میکنه، اما تا ریال درآمد این عضو باید گزارش بشه و باید محاسبه بشه و یک نوزدهمش باید مثلا به این محفل داده بشه سالیانه. ببینید، یعنی میخوام عرض کنم که این مسئله که روش مانور میدم گسست فرهنگ.
آقای دکتر، یکی از مراجعین خودم مدتی پیش صحبتی میکردن، متاسفانه خانومی که دو فرزند 3 و 5 سالشون رو رها کرده بودن و میخواستن به خودشون بپردازن، به افکار خودشون برسن، و حالا با همین فرقه ها خیلی برای خود من که در حوزه خانواده کار کردم عجیب بود و غیر قابل باور که چطور یک مادر با اون نقش عمیق مادری خودش میتونه چنین فاصله رو بین خودش و فرزندانش ایجاد کنه و دنبال حرفای این افراد بره. یکی از کارهایی که این فرقه ها انجام میدن، اولا که یک نکته خیلی درستی رو شما بیان فرمودید که بهائیت برخی تصور میکنن یک مذهبه، در حالی که یک حزبه، یک فرقه است. یکی از کارهایی که اینها انجام میدن القای روانی هستش که در واقع جهت حفظ و کنترل اعضای خودشون مرتب دارن القا میکنن حرفای جدید رو که اونها رو بتونن از خانواده دور کنن.
احسن. در فضای این القای روانی که شما فرمودید و به درستی هم بهش اشاره کردید، یک مسئله داره بهائیت که خیلی اوقات بزرگواران بهش توجه نمی کنن به اسم طرد روحانی. این نکته که شما گفتید در مورد اون خانواده به این مسئله علمی برمیگرده. طرد روحانی یعنی چی؟ طرد روحانی یعنی اگر کسی به حرف محفل گوش نکرد. محفل چیه؟ 9 نفر اعضای بهایی از این فرقه، میگم ساختار حزبی داره دیگه، 9 نفر در این ساختار حزبی نقش رهبری یک بخش رو به عهده میگیرن و تمام رفتار و حرکات افراد رو تحت پوشش خودشون دارن، نظارت دارن، یک بخشی دارن به عنوان نظارت و صیانت که نظارت میکنه کاملا بر رفتارهای. اگر یک حرکت اشتباهی انجام بده یه فرد، او رو طرد روحانی میکنن، یعنی بایکوتش میکنن، یعنی هیچ کس از اعضای این جامعه حق نداره با او ارتباط برقرار کنه. یه موردی بود به من مراجعه کرده بود، میگفتش که آقا من شروع کردم مطالعه کردن در مورد اسلام، مطالعه در مورد اسلام، قرآن رو مطالعه کنم. در این زمینه با برخی از عالمان روحانی تماس گرفتم، من رو طرد روحانی کردن. خودش قسم میخورد، میگفتش که مادر من چند ساله حتی به چشم من نگاه نمیکنه. من چه گناهی کردم؟ من فقط مطالعه کرده بودم.
بله.
من هنوز حتی نپذیرفته بودم، من شروع کرده بودم مطالعه کردن. بعد این آدم میخواد جلوی من بیسته، این فردی که طرد روحانی میکند، به من بگه که نه من آزاداندیشی دینی رو قبول دارم. تو حتی به اعضای فرقه خودت اجازه نمیدی مطالعه کنند.
دقیقا.
فقط داده هایی که به اونها داری، اطلاعاتی که به اونها داری جهتدار و یک سویه هست و فقط حق دارن از جهتی که تو میگی اطلاعات کسب کنند و اونها رو تحت یک بمباران تبلیغاتی هم از این سو قرار میدن. یعنی با نشست های 19 روزه دائما اینها رو و حلقات و جلسه های مختلفی که شکل میدن بمباران تبلیغاتی، ولی یک سویه، یعنی حق نداره بره حرف مخالفش رو قبول کنه. برند بزرگواران خاطرات خانم مهناز رؤوفی رو بخونند. خانم مهناز رؤوفی یک دختر بهاییست که به اشتباه بودن این مسیر پی میبره در طول یک بازه زمانی و بر میگرده و ببینن که خود فرقه چه بلایی سر این دختر میاره. که البته ایشون امروز یک خانم محترم نویسنده و یک مادر موفق، یک نویسنده موفق
خدا شد
و یک فرد شناخته شده هست، اما ببینن که چطور و او رو به تنهایی تهدیدش میکنن، او رو از نظر فکری آزار میدند و حتی تهدید به قتل میکنند.
بله، خیلی متشکرم آقای دکتر، استفاده کردیم. اجازه بفرمایید یک رفت و آمد رسانه‌ای داشته باشیم، برمیگردیم در خدمت شما عزیزان هستیم.
خواهید.
جنبش های نوظهور معنوی، چرایی و چگونگی، بهداشت معنوی، چالش ها و راهکارها در راه و بیراه.
خب خیلی خوش اومدید به برنامه راه و بیراه. شما با برنامه از برنامه های رادیو گفتگو همراه هستید و من فریبا قدرتی هستم، موج کارشناس این برنامه، و این افتخار رو دارم در کنار کارشناس محترم برنامه آقای دکتر سید هادی سید وکیلی با شما در حوزه بهائیت، آفات و تهدیدات اجتماعی و فرهنگی تبلیغ اون در جامعه همراه باشم. خب آقای دکتر، برمیگردیم به بحث فرقه ها و اینکه رهبران اونها یک خود انتسابی دارن، غیر قابل پیش بینی هستن و همونطور که شما بیان فرمودین دارای شخصیت اقتدار طلبانه هستن.
بله، شخصیت های رهبری در این فرقه سه تا شخصیت اصلی رو ما در اینجا میبینیم که نقش کلیدی دارند. حسین علی نوری که او رو بهاءالله مینامند و خودش رو خدای روی زمین و تجسد خدا روی زمین می نامد.
بله.
و ارتباطاتش با سفارت روسیه کاملا مشهوده، ارتباطاتش با قدرت‌های بین المللی اون زمان کاملا معلوم و مشخص از نظر تاریخی. نفر بعدی که هست فرزند او عبدالبها هست که فرزند حسین، فرزند بزرگ حسین علی نوری که مشهور است به عبدالبها که امروز نقش کلیدی در بهائیت داره، و نوه عبدالبها شوقی افندی. این سه تا شخصیت، ویژگی این سه شخصیت یک خودمحوری خاص، یعنی این که میگم یک خودمحوری خاص فراتر از خود باوری، یک نوع مثلا کسی که خودش رو خدا مینامد، این باید از نظر روانی مورد بررسی واقعا
یک نوع توهم در واقع
توهمه.
بله.
و بعد جالبه ببینید اینها میان و مفاهیم دینی رو کاملا به شکل کاریکاتوری و به شکل سوء استفاده، یک سوء استفاده های عجیب و غریبی میکنن. مثلا شما بگید خیلی خوب، اگر تو پیامبری، اگر تو خدا هستی، خب معجزه تو چیست؟ معجزه نمیخواد. ببینید ما این همه در علم کلام و معارف اسلامی بحث میکنیم که چه حضرت عیسی، چه حضرت موسی، چه حضرت رسول صلوات الله و سلامه علیه، اینها دارای معجزه بودند. حضرت موسی عصا اژدها میگه، خب اینا برای چیه؟ این در تفکر اسلامی معجزه